بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحثمون رسیده بود به دیدگاهی که شیخ اشراق درباره مسئله تناسخ مطرح کرده بود. عرض کردیم که ایشون نگاه نهاییش رو در کتاب حکمت الاشراق، یعنی جلد دوم مجموع مصنفات، صفحه 229 و صفحه 230 ارائه کرده. در اینجا ایشون رو بعدا ما به بحث معادم که رسیدیم از همین متن استفاده میکنیم و خیلی طولانی نخواهیم کرد. در اونجا ایشون میگه که کمل بعد از مفارقت از بدن به عالم نور مفارقت پیدا می کنن. نه در عالم ماده کاری دارن و نه در عالم مثال، چه مثال مستنیر باشه چه مثال تاریک و ظلمانی باشه، ولی متوسطین از سعدا اینها بعد از مفارقت از بدن به عالم مثال جمیل، به عالم مثال نورانی میرن. خب طبیعتاً الان میدونید که تو همین قسمت جناب شیخ اشراق با تناسخیون دیگر یه مقدار فاصله گرفته، با تناسخیون دیگر فاصله گرفته، چون ولو کامل به حد تجرد عقلی هم نباشند، ایشون ضرورت نمیبینه که به نحو تناسخی در همین ابدان عالم ماده باشند، بلکه اینها میرن در ارتباط با عالم مثال و اونم صور مثالی نورانی مستنیر، به تعبیر خودشون مستنیر، در اونجا خواهند رفت. حالا آیا به نحو ابدی در اونجا هستن یا نیستن، باز یه عرضی در ارتباط با معاد هست، اونجا توضیح خواهند داد. خود لفظشون که جلسه قبل خوندیم این بود که اینا خلود در اونجا دارن، ولی ملاقات تحلیل ها و توضیحاتی داره، اگر رسیدیم امروز اون بحث رو انشاءالله مطرح خواهیم کرد ولو به نحو گذرا. قسم سومی که ایشون بررسی میکنه اشقیا هستش. اشقیا رو، و اینجاست که در واقع بحث ایشون با مسئله تناسخ جدیتر گره خواهد خورد. و اونی که ایشون میگه که اگر تناسخ حق باشه، چون ایشون در نهایت تو همین صفحه 230 به این نتیجه رسیده که استدلال های هر دو طرف بر مدعای خودشون ضعیفه، لذا میگه اگر تناسخ حق باشه، یعنی با تردید مسئله رو برگزار میکنه، گرچه خب صدر المتعالین از تردید ایشون در واقع تعجب میکنه که شما با طرح عالم مثال به این همه زیبایی که پیشتر در دست حکما نبود و بعد عالم مثال رو اومدید دو دسته کردید، عالم مثال مستنیر، عالم مثال مظلم و ظلمانی و اینها، به راحتی می توانستید از عهده تفسیر کلمات قدما که مشعر به تناسخ بود بر بیایید. چرا شما اینجاها ضعف نشون دادید؟ شیخ اشراق میگه که به نحو تردیدی میگه اگر تناسخ حق باشه در ارتباط با خصوص نفوس اشقیا جریان داره، یعنی نفوس اشقیا، باز توضیحاتی که ایشون داد در باب تناسخ، از یک طرف این نفوس شوق شدید به ابدان و لذایذ جسمانی و اینها دارن، از سوی دیگر ابدان جسمانی اونها هم شوق فراوان دارن به اینکه صید بکنن نفوسی را، اینا بسترها را آماده میکنه برای اینکه تناسخ راه پیدا بکنه. ایشون میگه اگر تناسخ حقه، اینها این نفوس ابتداءً به ابدان غیر انسانی از حیوانات دیگر در اونها منتقل خواهند شد، نقل پیدا میکنن، و بعد از مثلا مدتهایی در اثر عذابها و رنجها و اینهایی که دیدن، و جالبی که ایشون میگه بعد از این همه رنج ها منتقل میشن به عالم مثال، اونم بخش زیرین عالم مثال که ظلمانی و تاریکه. میگه بازم در این حوزه دیدگاهشون با دیدگاه تناسخیون دیگر تفاوت هایی داره که باید مشاهده کرد. و بعد ایشون توضیح نمیده که اگر اینها وارد صور مثالی مظلم در بخش زیرین عالم مثال شدن، اینا چی اونجا خلود پیدا میکنن؟ همیشه اونجا هستن یا نه؟ باز بعد از مثلا مدت ها از اون فضا، یعنی بحث تکامل در عالم برزخ، بعد از مدت ها وارد عالم مثلا فرض کنید طبقه بالاتر از عالم مثال میشن که صور مثالی جمیل و نورانی و مستنیر اونجا هست. این نکته هم در کلمات ایشون وجود نداره. خب طبیعتا نگاهی که ایشون در مجموع این بحث داره همین است که الان عرض کردیم. صدر المتعلهین هم در حواشی که بر شرح حکمت اشراق در همین جا داره، که خیلی هم حواشی مفصلی است، در این قسمت صدر المتعلهین مباحثی داره و مباحث خوبی رو مطرح کرده، هم در اینجا و هم در اسفار جلد 9، همون آغاز جلد 9 که بحث تناسخ مطرح میشه، خب اونجا مباحث خوب و شیرین در این زمینه داره، چون صدر المتعلهین به ضرس قاطع تناسخ را به همه شقوقش باطل میدونه، به همه شقوقش صدر المتعلهین باطل میدونه. استدلالای مطرح کرده، حالا آیا استدلالها تام هست یا نیست، اونها بحثایی است که در جای خودش باید پی گرفت. ولی صدرا به یک نکته‌ای به برکت آثار عرفا دست یافته و اون نکته رو خیلی پرورش داده و اون نکته اینه، من نمیخوایم مفصل وارد این بحث بشیم، که ایشون در باب تناسخ یک تقسیمی رو مطرح کرده، میگه ما یک تناسخ حق داریم و یک تناسخ باطل. تناسخ باطل همین هستش که افراد میگن، یعنی ارواح انسانی، نفوس انسانی بعد از مفارقت از بدن انسانی به ابدان دیگر راه پیدا بکنن. هم توی اسفار توضیح میده، هم در ابتدای همین بحث مقاله پنجم که مسئله تناسخ و معاد و اینها باشه، در اینجا هم صدرا این اصطلاحات که گذاشتم عرض کردم، بحث نسخ و مسخ و فسخ و رسخ رو، این چهار اصطلاح رو توضیح میده. حالا در هر صورت در اونجا این نکته رو داره که این نوع تناسخ که ارواح انسانی بخواد بعد از مفارقت منتقل به این دسته از ابدان بشه، اینا باطله، اینا باطله، هم بر اساس حرکت جوهری این رو باطل میدونه، حرکت جوهری که نفس به طرف کمال داره، هم میگه تازه شما اگر تناسخ رو بخواید مطرح بکنید، یه وقتی تناسخ رو مطرح میکنید در بدنهای انسانی برتر و بالاتر، یه چیزی بس حالا مثال نه، شما باز میبرید در بدنهای پستر، خب چطور نفوس کامل شده اینجوری که اولین بار وقتی میخواست تعلق بگیره به چنین بدن قوی تعلق گرفته، با این همه تکامل هایی که در این مسیر پیدا کرده، اون وقت باز تعلق بگیره به ابدان پایینتر و پستر؟ اصلا چه ظرفیتی اون ابدان دارن برای پذیرش نفوس انسانی؟ بله دیگه، جمادات مثلا بعضی رو بردن تا جمادات، بعضی گیاهان، اونم یا حیوانات بسیار نازل. خب چطور می شود نفوذ انسانی متکامل که در اولین بار تعلق اشکالا، ایشون می دونه که جسمانیت الحدوث می دونه، طبیعتا خیلی قوی نیست اون اولش، اون در اونجا تعلق می گیره به بدن کاملی مثل بدن انسانی، بعد از این همه پیشرفت و حصول نمیدونم مراحلی از تجردهای خیالی و این همه تصورات، و حالا اگرم اهل فرض کنید که فهم کلیات و اینا باشه و دانش و اینها، بگیم حالا تعلق بگیره به چی؟ به ابدانی که پستر از بدنی هستش که در مرحله اول. این ایشون میگه این من تعبیر دقیق اصعبه، نمیدونم سختره این چیزی باید قبول کرد این نکته رو، مضاف بر اینکه ایشون برای حرکت جوهری استدلال میکنه که این امکان پذیر نیست اصلا وارد حتی بدن انسانی هم بشه، وارد بدن انسانی هم بشه ایشون نمیپذیره. ایشون میگه این بخش تناسخ باطله، تناسخ باطله، ولی ما یک تناسخ حق هم داریم و یک در واقع رمزگشایی هم از کلمات گذشتگان ایشون داره انجام میده. من عبارتشو گزارش میکنم، ایشون تعجب میکنه از ابن سینا، میگه ابن سینا خیلی راه رو اومده، خیلی راه رو اومده، چطور نتونسته مسئله رو حل کنه؟ چون ابن سینا از یک جهت میگه کلمات گذشتگان کلمات رمزیه. خب خوب نکته رو دریافته ابن سینا، بله نه همین ابن سینا میگه این رو، میگه کلمات گذشتگان کلمات رمزیه، نباید به ظواهرش اکتفا کرد. خب با توجه به این نکته خیلی خوبی که از کلمات گذشته کن شما دریافتی، خب دیگه باید راه حل این رمز رو هم یواش یواش میافتی، چنانچه ایشون در رساله ازهویه نزدیک به این معنا شد، نزدیک به این معنا شد. ولی سعدرا میگه چون ابن سینا معاد جسمانی رو نتونست حل بکنه، نتونست گام نهایی رو در این مسئله برداره و مسئله رو تمام کنه. ببینید عبارت هایی که خود ملا صدرا تو همین حاشیه نقل کرده از رساله ازهویه، ابن سینا خیلی نزدیک شد، خیلی نزدیک شد. هم گفت کلمات اونا رمزیه، هم اومد تا جایی که تو رساله ازهویه میگه مثلا فرض کنید که این نفوس بعد از مفارقت از بدن در حیات ردیعه قرار میگیره کأنها اینا بدنش باشه، معاد جسمانی مشکل داشت نتونست حل کنه، توجه کردید؟ نتونست حل کنه، خیلی نزدیک شد. بله؟ نه، تناسخ رو که اینها به این شکلی رو که دیگران مطرح میکنن قبول ندارن، رد میکنن تناسخ رو. موضع ابن سینا فقط یک مشکل ایشون پیدا میکنه در ارتباط با نفوس سازجه، که نفوس سازجه اگر شما تناسخ رو نپذیرید، از اون طرف ورود اینها به عالم عقل رو هم نمیپذیرید چون تجارت عقلی ندارن، نپذیرید، خب اینا با چه وضعیتی پیدا میکنن؟ بله؟ ساده، نفوس ساده، نفوس بل، ابله، که اینها نتونستن رشد لازم رو پیدا بکنن، تجارت عقلی ندارن. بسیاری گفتن اینا اصلا مزمحل میشن، باطل میشن، میرن، اصلا هیچ دیگه نمیمونه. توجه کردید؟ چون اینا اصلا تجرد ندارن، بدن که مزمحل شد چیزی باقی نمیمونه، از بین میرن. چه بسا بسیاری از متکلمین همین رو قائل باشن، منتها اینا که میگن اصلا تجرد اینا مطرح نیست، خب میگن بدن، همین بدن از انسان مزمحل میشه، بعدن خداوند در روز قیامت چیکار میکنه؟ اینا رو جمع میکنه مثلا. توجه کردید؟ یعنی اینو باید مواظب باشیم، فلاسفه‌ای که این حرف رو زدن زود اینا رو مساوی نکنیم با منکران معاد. خب خیلی از متکلمان ما هم همین حرفا رو میزنن، توجه کردید؟ خیلی از متکلمان ما هم همین حرفا رو میزنن، منتها اینا میگن مثلا بعدن جمع میشه، خداوند جمع میکنه. البته یک مشکل جدی اینا در فضای دین شناسی دارن و این است که این همه مضامین دینی که در ارتباط با بعد از مرگ و قبل از معاد داریم ما باید چی کار کنیم. اینجاست که فرمایشات شیخ اشراق و ملا صدرا تقریبا الان دیگه اکثری تلقی به قبول کردن، که مثلا ما وقتی بحث مرگ رو مطرح میکنیم، عذاب مرگ رو، قبر رو مطرح میکنیم، یا اینا که هنوز قیامت مطرح نشده، اینا در کجاست؟ چه اتفاقی میفته؟ توجه کردید؟ نه تنها تجردی برای نفس رو قبول کردن به خاطر همین مسائل، نه تنها بقای نفس رو بعد از اضمحلال بدن قبول کردن، حتی توضیحاتی رو که صدرا تو بحث معاد جسمانی میدن، میگن تو قسمت برزخ درسته، تمام دعوا کجاست؟ تو مسئله معاده. توجه کردید؟ دعوایی که الان وجود داره که آیا با بدن عنصری مادی همین فضایی رو که مطرح میکنیم اینه، یا نه ادامه همونی هستش که در عالم برزخ اتفاق میفته، دعوا تو اونجاست، و الا دعوا تو اینو پیشرفته خیلی مهمیه. توجه کردید؟ اینو پیشرفته خیلی مهمی است که در این فضاهایی است که در حکمت برای مباحث دین پژوهی و دین شناسی اتفاق افتاده و به تدریج این جاهای خودش رو باز کرده در فضا دین شناسی، ولو ما حالا به ظاهر مثلا مقاومت هایی گاهی اوقات صورت بگیره، اینا چیزایی است که به تدریج جاهای خودش رو باز کرده و اصلا کاملا تلقی به قبول شده، حتی از سوی کسانی که فضاهای فلسفه و حکمت و اینها رو چندان نمیپسندن و نمیپذیرن. حالا در اصل اون حکمایی که مثلا گفتن نفوس سازجه به طور کلی مزمحل میشه، خیلی وارد نمیخواستم تمام کنم امروز این بحث رو، نباید این مقدار وارد بشه. اونا که اصلا میگن که چی اصلا باطل میشه هیچی، ولی این رو مساوی با انکار معاد ندونیم. اون باید ببینیم باز حرفای دیگری که اینا میزنن در جاهای دیگه چی جوریه. اونا فقط کسانی که تجارت عقلی داشته باشن میگن معاد دارن، ولی غیر از اونها رو مطرح نمیکنن. ابن سینا دچار یک سختی و صعوبتی شده، تناسخ رو قبول نمیتونه بکنه، از یک طرفی عالم مثال هم در دستش نیست، از یک طرفی اینا هم که تجارت عقلی رو پیدا نکردن، از یک طرفی ابن سینا نمیخواد بگه نفوس سازش چی میشن؟ باطل میشن. این رو هم میخواد نمیدونی چه چیزی این دست و پای ابن سینا رو داره میبنده، چه نکتهایی وجود داره، یعنی الهام هایی که از شریعت میگیره. فیلسوفه، فیلسوفانه عمل میکنه، هر جایی که نتونست حل کنه اعتراف میکنه که من نتونستم حل کنم. توجه کردید؟ ولی چه چیزهایی ایشون رو تو این فضا انداخته؟ اینکه ما مثلا میگیم فلسفه اسلامی اسلامیه واقعا، فیلسوفان اسلامی حکمت میورزند، تفلسف میکنن، این فضا اینجاست. از یک طرف میبینه تجرد عقلی نیست، خب عالم عقل نمیتونه بره. از یک طرف میبینه تناسخ نمیتونه قبول کنه. از یک طرف عالم مثال رو نداره. از یک طرف این نمیخواد بگه نفوذ ساذجه باطلن. این وسط چیکار کنه؟ میاد یک طرحی میده ایشون. در نمط هشتم اشارات این طرح ارائه میشه اونجا، که حالا در ارتباط با قوای منطبعی افلاک این بحث رو میخواد حل و فصل کنه. مسئله افلاک خیلی جدیه. ان شاء الله من در عبارت ها ممکن یه جایی اشاره بکنم، میخواد بحثش هم الان عرض بکنم، این نقطه‌ای که با توجه بهش داشته باشیم. هم تو مزامین دینیمون مسئله بهشت و جهنم و ارتباطش با آسمان ها، حالا من نمیخوام بگیم آسمان های معنوی است، آسمان های طبیعی، هر چیزی از اینها رو کار ندارم. در مسائل عرفا، عبارات ابن عربی، عرفا، اینا مسئله جدی است که ارتباط های شدید میده مسئله بهشت و جهنم، جهنم رو به کواکب، به افلاک، به ستارگان، به سیارات، به اینها ارتباط میده. و هم از بسیار قدیم، بسیار قدیم، حتی در کلمات افلاطون بنابر اون چیزی که برای حکمای ما نقل شده، مسائل بعد از مفارقت از بدن رو خیلی با افلاک ارتباط دادن. الان تو کلمات ابن سینا میبینید که با مسئله افلاک گره خورده، در عبارتهای قطب الدین با مسئله افلاک گره خورده، در عبارتهای شیخ اشراق. شیخ اشراق درست عالم مثال رو مطرح کرده، ولی مظهر عالم مثال رو چی میدونه؟ افلاک میدونه. مظهر با تعریفی که خودش میکنه مجرد میدونه عالم مثال رو، ولی مظهرش رو برازخ الویه میدونه، این افلاک و کواکب و اینها تلقی میکنه. ببینید این مسئله جدیه، ارتباط و گره خوردن نفس، نفوس انسانی بعد از مفارقت از بدن، گره خوردن با مسئله افلاک، حالا یا به نوع دائمی یا نه، این مراحلیه. باید عالم مثال رو تو همین حیطه های افلاک معنا کنیم، که حالا اگر برسم عبارت های ملاقات رو اینجا بخونیم که بیشتر به این سمت و سو میل داره، اینجا باید معنا بکنیم. این مسئله در هر صورت خیلی جدی هست. حالا در هر صورت وقتی که نوبت به شیخ اشراق، شیخ اشراق میخواد بحث بکنه، شیخ اشراق در مسئله تناسخ یه چنین تصمیم میگیره، میگه اگه تناسخ حق باشه، نفوس اشقیا فقط تو تناسخ میافتن، بعد از مقداری کمال وارد عالم مثال، بخش زیرین این ظلمانی عالم مثال خواهند شد، در اونجا هستن. توضیح نمیده که بعدش چی میشه. طبیعتا راهیابی بحث تناسخ به نحو تردیدی در آثار شیخ اشراق فقط تو حوزه نفوس اشقیا هست، اونم با همین ترتیبی که ایشون داره مطرح میکنه. بله؟ این من این وسط کار بودیم و فرمایش جناب ملا صدرا رو تکمیل نکردم. پس ملا صدرا میگه یک تناسخ باطل داریم سر جا خودش، ولی یک تناسخ حق داریم. و اینجا بود که عرض کردم صدرا متعلم اظهار تعجب میکنه، از هم ابن سینا اظهار تعجب میکنه به خاطر داستانش عرض کردم، و هم اظهار تعجب میکنه از شیخ اشراق که شما با تر عالم مثال و قشنگ دو رتبه عالم مثال مستمیر و ظلمانی اینا که گفتید، راحت میتونستید کلمات قدما رو حل و فصل بکنید. و بعد جناب صدر متعلهین، الان دیگه من آدرسش نیاوردم، در جلد مثلا نه اسفار احتمال زیاد بود باشه، در اونجا میاد یک آسیب شناسی میکنه از روشی که قدما و اهل کشف از قدما داشتن. من این رو در یکی از مقالاتی که داشتیم اونجا عبارتش آوردم که اونجا ایشون میگه دخالت عقل جدی، عقل باید باشه به همراه کشف و شهود. یکی از میزانهایی رو که برای کشف و شهود هست مسئله عقله. اگر قواعد و قوانین عقلی نباشه، چه بسا انسان اهل مکاشف هم دچار اشتباهاتی بشه. از جمله همینجا رو نشون میده، اینجا رو مصداق میزنه، میگه اهل کشفی که بودن در زمانهای سابق، ایشون حرف قدما رو اینجوری تفسیر میکنن، این اهل کشفی که بودن اتفاقا بالکشف والعیان مشاهده میکردن که نفوس فرض کنید انسانی بعد از مثلا با اشیاء اینا بیشتر هماهنگه، بعد از مفارقت از ابدانشون، بعد از مفارقت از ابدانشون به همراه بدن مثلا کلبی یا خنزیری یا غیردهی یا امثال اینها در همین فرض کنید که حرکت میکنن میرن. توجه کردید؟ این هست. حالا از بار مثال یه وقتی داستان خوام تقریبا یه شبه مشکلی به وجود آمده بود در منطقه ای که استاد علامه حسنزاده بودن هم محل خودشون، که ایشون خب به یکی از خصیصینشون گفته بود که فلانی که اهل ربا و اینها بود، من دیدم که ایشون بعد از وفات ایشون سگ شد و رفت. خب و بعد این درس پیدا کرده بود و مشکلاتی رو در همون محل اینها ایجاد کرده بود. حالا در هر صورت اینایی که اهل کشف بودن، چون از بس کشفهاشون از یه جهت زلال و صاف بود، اینا به یک اشتباهی انداخت که اون چیزی که میدونید که عالم مثال عالم محسوسه. ما عالم محسوس دو قسم داریم، محسوس به حواس باطنه که مثلا ما در عالم خواب داریم، و محسوس مادی که به حسب حواس ظاهره ما داریم، اونم عالم محسوسه. اینا به حسب کشفشون این رو مشاهده میکردن که نفوس بشری بعد از مفارقت از ابدان در قالب ابدان حیوانی مثلا دارن حرکت میکنن میرن. توجه کردید؟ دیگه یا خودشون به این نکته توجه نداشتن، یا به همین سبک ظاهری برای اصحابشون نقل میکردن، یارانشون نقل میکردن، اونا فکر میکردن که در عالم ماده داره این اتفاق میفته، در حالی که صدرا میگه اینا باید هم میشد بر عالم مثال، باید هم میشد به اینها، به ابدان برزخی و خیالی و مثالی باید حمل میشد این حیات ردیعه که ابن سینا گفته این در قالب ابدان برزخیه و مثالیه باید حل و فصل و توضیح داده بشه. لذا صدر متعلین از جناب شیخ اشراف تعجب میکنه که چرا نتونسته این مسئله رو با توجه به امکاناتی که ایشون داشته حل و فصل بکنه. در جلد دوم شرح حکمت الاشراق از این چاپ جدیدها، در بله؟ نه عرفا هم که این رو ایشون خود صدرا این بحث از کی گرفته؟ از عرفا گرفته. مثلا در شرح فصوص قیصری در صفحه 125 از همین چاپ های قدیم فصل شیسی، در اونجا عرفا به نحو جدی قاطبتاً تناسخ رو باطل میدونن و حرفایی از ابن فارض اینو نقل میکنه و بعد میاد خود قیصری مفصل این رو توضیح میده. همین هر دوتاش رو قیصری اونجا توضیح میده که این تناسخ باطله، ولی یک تناسخ حق داریم و این تناسخ یعنی همون بر اساس الاصدرا میگه بر اساس تکامل حرکت جوهری و اینها راحت این بدن به مرحله بدن مثالی و برزخی به اصطلاح خودمون. بله همین بدنه، ولی برزخی همین بدنه. این دیگه باید اونجا حل بشه. مواد جسمانی همین امتداد همین بدنه، هر چی که این داره اون داره، ولی کمالاتی داره که این نقایصشو نداره، کمالاتشو داره. همین ادامه همین هستش، چیزی غیر از این نیست. بله، حالا در هر صورت ایشون در اینجا این رو میگه در صفحه 438. حالا دوستان اگر صفحات قبل رو هم مثلا اگر ملاحظه بکنن خوبه. من مثلا یک نکته رو عرض بکنم، پیشتر عرض کردم که کسانی که تناسخ رو قرائت میکنن گاهی از اوقات تناسخ به گونه ای تبیین میشه که منکر معاد میشه، معاد و معاد در دلش انکار میشه. گفتم این رو بیشتر این فضاهای جدید مطرح میکنه، ولی خود صدرا حالا چه سندی داشته، ولی در صفحه 435 میگه برخی یا تناسخ رو به گونه ای قرائت میکنن که نفوس، حالا یا همه نفوس یا برخی از نفوس اصلا به عالم نور سفر نمیکنن. البته خیلی روشن نیست، این عالم نوری داریم، توجه کردید اینا سفر نمیکنن، اینا منکر چی هستن، ولی این عبارت رو داره اما الذی ذهب الیه طائفه، میگه که این تناسخی که اینا میگن غیر از این بحثه. و اما الذی ذهب الیه طائفه اخرى من کون النفوس دائمت تردد فی الابدان من غیر خلاص الى عالم النور ابدا فالاصول الحکمیه تعباه کما اشار الیه الشارع من غیر حاجت الى التمسک به برهان نفی تناسخ علی خصوص. اصلا نیاز به این حرفا ما نداریم، ولی در هر صورت ایشون میخواد بگه طائفه میگن که نفوس دائمت تردد هستن در ابدان من غیر خلاص الى عالم النور ابدا، یا حالا همه نفوس یا برخی از نفوس، الان خیلی واضح نیست، ولی چون این چیزی هم در فرمایش ایشون هست. باز مثلا اگر عبارت های دیگه، مثلا ایشون میگه که فلذی ذهب الیه الاقدمون در صفحه 437 که افلاطون و من سبقه من اساطین الحکمت و الیقین من انتقال نفوس شقیه الی ابدان الحیوانات المناسبه لها فی الاخلاق و العادات محمول علی ما ذکرنا. این حرفایی که اینا زدن رو باید برای اونچه که ما میگیم نه تناسخ باطل. ما ذکرنا اعنی به حسب الحشر و المعاد به نشأت ثانیه و دار الاخره لا فی هذا العالم، در این عالم مادی نیست. و بعد میگه درست عبارتاشون مثلا نزدیک میشه، ولی اگر با توجه به عبارت های سنگین دیگری که دارن، حسن ظنی که آدم باید بهشون داشته باشه، نباید بزنه کلماتشون رو به تناسخی که محاله، به این شکل نباید معنا کنه. تا میرسه به صفحه 438 که در صفحه 438 همین بحث رو داره که من عرض کردم. ولا عجب ان الشیخ الرئیس قد تفتن به قوت زکائه به ان المعنی فی التناسخ الذی ذکره اجلت الحکما و اعاظم الاساتین مثل افلاطون و آل فیثاغورس و آل بوزرجمهر، این هم ایران، هم ایران قدیم، هم یونان قدیم، اینها رموزون و تمثیلاتون. میگه تعجب از شیخ الرئیس، میگه با اون قدرت زیرکیش متوجه شد که اینا رمز تمثیلات و کلام ناموسی الهی دینی، ولکن لم یقدر علی حله علی التحقیق، نتونست حل کنه این مسئله را، یعنی این معما رو باز کنه. لعدم تحصیله صحت المعاد الجسمانی علی النحو المطابق للحکمت و الشریعه، به اون نحوی که چون نتونست حاصل بکنه صحت معاد جسمانی رو بر اون نحوی که مطابق با حکمت و شریعت در بیاد. بعد یک عبارتی از رساله اذهبیه نقل میکنه که فرمایشات ابن سینا است در باب معاد، خیلی نزدیک شده ابن سینا. بعدش میگه و هو غایت ما یمکن تحصیل لمن لم یکن معتقدا لعالم آخر جسمانی غیر هذا العالم طبیعی. میگه این نهایت چیزی است که کسی که عالم جسمانی رو منحصر میدونه در طبیعی، ما عالم جسمانی رو منحصر در طبیعی نمیدونیم. عالم جسمانی دو قسمه، عالم جسمانی طبیعی و عالم جسمانی که در مثال هست. همینجا میگه صفحه 125، تو همین صفحه رساله اذهبی رو آورده، من دیگه خیلی طولانی بود نیاوردم. صفحه 125 از نمیدونم، حالا باید ببینیم که کتاب نامه ایشون چجوریه. بعد در ادامه میگه و اعجب من ذالک، میگه تعجب بیشتر من از شیخ اشراقه، چون امکاناتش داشت که حل کنه. و اعجب من ذالک ان اینا رو که آدم توجه میکنه میبینه حکمت متعالیه در واقع پایی مهمش بر حکمت اشراق نهفته شده. نه، این خیلی از بحث‌های دیگه رو که آدم نگاه میکنه، درسته که حکمت متعالی واقعا اوجیست در مباحث خودش، ولی بحث‌های فراوان رو توجه کنید، بستر تکامل حکمت رو نگاه بکنید، اینجور نیست یک دفعه مثلا چیزهای تولید بشه، به این شکل نیست، در یک بستری قرار میگیره تا میاد بالا. و الان صدرا با توجه به این که درسته پرورشی که صدرا در جلد 8 و 9 این بحثو داد، حتی در کلمات عرفا مثلا قیصری گفتن یه نصف صفحه است، توجه کردید؟ ولی ایشون ببینید وقتی آورده بحث نفس رو و بعد این مسئله رو، چه استفاده های گسترده از این بحث میکنه، چقدر پرورش میده. که قبلا عرض کردم به اندازه صدرا متعلم در باب معاد کسی حرف نزده تا حالا، توجه فرمودید؟ یعنی کسی تا حالا چه از عرفا چه از حکما، افرادی که بخوانیم مباحث تحلیل بکنن، راجع به معاد کسی به این اندازه بحث و تحلیل و تلاش هایی رو که ایشون انجام داده نداره. نه متروک نیست، نه یه میخونن دیگه، جلنا میخونن دیگه، تا جلنا خونده میشه. و عجب من ذالک، منتها یه کمی پشکار میخواد تا به جلد نو برسن، توجه کرد؟ جلد نو دیگه، طرف میگه جلد اولش که 30-40 صفحهش 3 ماه الان ما مشغول هستیم، درسته؟ ما جلد 9 رو ما باید چی کار بکنیم؟ انشالله. و اعجب من ذالک ان صاحب هذا الكتاب مع انه مؤمن بوجود الاشباه المثاليه لم يحمل معنى التناسخ في كلام الاقدمين على مثل الذي حملناه. میگه من تعجب میکنم، بیشتر تعجب میکنم از صاحب این کتاب شیخ اشراق، با اینکه او مؤمن بود به وجود اشباه مثالیه، یعنی عالم مثال، چرا حمله کرد معنای تناسخی که در کلام اقدمین بود؟ چرا این تعجبش بیشتره؟ یه وقتی کسی سوء ظن به اونا داره، هر حرف درستی هم که اونا بزنن هم میکنه به حرف باطل، توجه کردید؟ ولی شما که حسن ظن داشتید بر اونها، اصلا ملاکتون همینه، ملاکتون حکمت خالده رو مطرح کردید، خمیره واحد حکمت رو مطرح کردید، خب شما که راحت تر باید این کار میکردید. حالا اینو همین خواستم بگم که این مقدار حملات صدرا تا اینجاش درست نیست، چون خودشون که راجب سعدا قبول کرد، توجه کردید؟ راجع به
دیگه.
اشقیا، چون حرف اونا هم بیشتر راجع به اشقیاست، حرف اونا هم بیشتر راجع به اشقیاست، راجع به اشقیا ایشون تردید نشون داد، گفت اگه تناسخ حقه خب میره اینجا و بعد میره در مثال مظلم. خب لم یحمل معنی تناسخ فی کلام الاقدمین الا مثل الذی حملنا فجعل یقرر کلام اهل التناسخ تقریرا و یوجه و توجیها کانه یعتقده صحیحا کما تراه. این اشکالش وارده، میگه اصلا به گونه ایشون وارد بحث تناسخ شده، استدلالاشون رو مطرح کرد و بحثاشون و توجیهاتشون آورد که کلا میل داره به این دیدگاه. درسته که در اینجا گفت ادله طرفین ضعیفه، ولی فضای کلی کارشونه که نگاه میکنید ادله اونا رو آورد و اونا محبت بدارن به ابدان و اینا. میگه فجعل، شروع کرد یقرر کلام اهل تناسخ تقریرا و یوجهه توجیها کانه یعتقده صحیحا، کانه میگه چون خودش اینجا گفت تردید کرد، کما ترا اونجوری که شما دارید مشاهده میکنید. خب این بحث راجع به مسئله تناسخ. بله بله میخوره به افلاک، توضیح ندادم دیگه، نه توضیح ندادم. ایشون همون در نمط هشتم اشارات میگه من لا یجازف فی القول، و خیلی ها همون خواجه نصیر به فارابی میزنه، منتها جناب استاد استاد آقای یزدان پناه میفهمودن به نظر نمیرسه که مال فارابی باشه این حرف، و ایشون میفهمودن باید احتمالا از حرف عرفا اینا باشه که این سخن رو دارن. ولی با توجه به اینکه الان در همین چیز نگاه بفرمایید، شرح ملغوت بینا نگاه بکنید، گویا مثل افلاطون و اینها هم این رو داشتن که به افلاک و اینها میزدن. احتمال این من لا یجازف و فی القول، این توجه من لا یجازف و فی القول اسمم نبرد چون یه ارسطو بود، خب طبیعتا ایشون باید اسم میبرد، ولی این حالت کنایی که زده من لا یجازف و فی القول، این هر این طرح رو داده کنه یه چیزی باشه، مثلا احتمال داره که مثل افلاطون اینا باشن یا دیگران مثلا مطرح باشن. حالا در هر صورت اوشون اونجا به طرح خاصی میده که در ارتباط با افلاک قرار خواهد گرفت. خب ما بحثمون راجع به تناسخ تقریبا تمامه، ما وارد بحث معاد میشیم، ولی بحث معاد با توجه به توضیحاتی که دادیم از نگاه شیخ اشراق تقریبا حل و فصل شده است، چون ایشون همون بحثی که ما گذروندیم. خب الان بحث معاد رو که مطرح کرده، ایشون نفوس رو سه دسته میکنه، کمل رو که مستقیم برای عالم نور و اینها مطرح میکنه، حالا همه اینها رو جناب ملاقات اومده مفصل تفصیل داده، مثلا کمل رو تعبیر کرده به مقربین، توجه کردید به مقربین تفصیل کرده. راجع به متوسطین از سعدا، خب ایشون تفسیر کرده بر اصحاب یمین و میگه ملحق میشن به عالم مثال، و اونجا شیخ اشراق داشت که اینها در عالم مثال مخلدن، توجه کردید. ولی راجع به خلود که آیا مخلد در اونجا هستن یا اینایی که متوسطین از سعدا که وارد اونجا میشن اونجا تکامل دارن و مرحله به مرحله پیشرفت میکنن و حتی ممکن استش که به عالم نور برسن، ملاقات توضیحات خوبی داره. بله این در صفحه، من کاغذ نذاشتم اینجا رو. بله. نه دیگه تمام، اون بحث معاد رو، بحث معاد رو داریم مطرح میکنیم، یعنی بحث تناسخ تمام شد، بحث معاد بودیم. کجا من اینجا یاد داشت کرده بودم؟ بله خب شیخ اشراق در ارتباط با نفوس متوسط گفته که اینها ملحق میشن به مثال عالم مثال، و عالم مثال مظهرش برازخ الویه است. تو این کلمه باید خوب دقت کنیم، مظهرش برازخ الویه استش، ولی منتقل میشن به بخش نورانی و مستنیر عالم مثال، یعنی صور مثالی جمیل، و از اونها لذت میبره و از اونها التزاز میبره، اطعمه اشربه، اصلا خودش اونها رو ایجاد میکنه، این صور رو قدرت ایجاد اینا رو داره و از اونها لذت میبره. خب در اونجا ایشون داره و یخلدون فیها ای فی تلک البرازخ، فی تلک البرازخ یعنی به لحاظ مظهریت ها، و الا اون عالم مثالشون مجرد میدونه. حالا ملغت میگه اما ابدا، یا دیگه همیشه اونجا هست، الا ما یشعر بهی ظاهر و لفظ خلود، و در واقع تعلیله، یعنی بنابر آنچه را که اشعار می کند به اینکه ابدا اونجا هستش، هم ظاهر لفظ خلود ظهور داره در اینکه همیشه اونجا باشن، و همچنین و تعلیله، یعنی الان ما یشر بهی تعلیل شیخ اشراق. چون تعلیل شیخ اشراق چی بود؟ این بود که ایشون میره در عالم مثال، مثال مستنیر، مظهر عالم مثال مستنیر هم چیه؟ برازق الوی است. برازق الوی هم اینشون ابدی میدونه، خوندیم اون جلسه، ابدی میدونه، پس همیشه اونجا باید باشن. تعلیلش هم اقتضا میکنه که منظور ابدی باشه، ولی خودشون میگه و اما زمانا طویلا، یا مراد از خلود زمان طویله، بسیار طولانی، کما یقال، کما که در لغت هم این استعمال زیاد انجام میگیره که خلود به معنای زمان طولانیه. مثلا وقتی گفته میشه خلد الله دولته، خداوند دولتش رو مخلد کنه، تسلطش رو این مخلد کنه، یعنی الالعبد، که یعنی زمان طولانی دولت دولتش پابرجا باشه. بعد ایشون توضیح میده، میگه آیا به نحو ابدی هست یا نه زمان طویلی در اونجا هست. دو تا مذهب اصلا در این ارتباط شکل گرفته. خیلی من الان فرصت ندارم، این وقت ما تمام شده، صفحه 516 شروع میشه، 517 و 518. صفحه 518 خیلی نکته‌های خوبی داشت، حالا من فقط به اندازه یک دقیقه توضیح بدم. خود ایشون طرفدار این نکته هستش که تکامل برزخی به این عبارتهایی که اینجا هست، از بهترین متنایی هست که کسی میخواد در تکامل برزخی کار بکنه، این عبارت ها اهمیت داره، این متن خیلی خوبی میتونه باشه. ایشون میگه اصلا قول حق به نظر من این استش که، این ملغت میگه، به نظر من این استش که ما نفوس انسانی بعد از مفارقت از ابدان، حالا غیر از اون بحث شقی و اینا رو کار نداریم، بعد از مفارقت از ابدان به اولین، به حسب اون کمالی که داره، به اولین فلک از افلاک در واقع نهگانه میپیونده که فلک قمر باشه. حالا به عنوان اینکه مظهرش باشه، وارد عالم مثال میشه که مظهرش فلک قمره، بعد از مدتی که در اونجا مکس کرد و تکاملی پیدا کرد، میره وارد در واقع فلک بعدی، فلک بعدی، فلک بعدی، تا فلک محیط میشه. بعد از اینکه فلک محیط اونجا مکس کرد و کمالی حاصل کرد و اینا، وارد افلاک مثالی میشه. ایشون حالا باید ما ازش سوال کنیم که تا حالا که تو این افلاک بود، آیا تو عالم مثال بود مظهر، یا میخوای طرح کی رو بدی؟ ابن سینا رو بدی. توجه کردید؟ ولی ایشون این بحث رو داره که وارد افلاک مثالی میشه، باز تک تک افلاک مثالی رو طی میکنه تا برسه به فلک محیط در عالم مثال. اینا رو داشتیم که اینا هم اونجا هم افلاک در عالم مثال است که حورقلیا بهش میگفتند و اینها. وارد فلک محیط میشه، بعد از مدتی مکس در اونجا و تکاملی که اونجا پیدا میکنه، وارد عالم نور میشه. ولی وقتی وارد عالم نور شد، دیگه از تغییر و تحول باز میمونه. ثم تدوم فیه ابدا من غیر تغییرن. در عالم عقل که رسید اون لن نهازه، بعد توضیح میده، میگه تمام اینا منازل الی آخرت هستن. اگه ما میخوایم به خدا برسیم که یا ایها الانسان انک کادح الی ربک فملاقی، وقتی اینجوری که هستش، این نمیتونه به نحو تفریعی باشه، نه، باید این مراحل طی بشه، مثل اون بیاناتی که هست که جز ناوهی خامده و همزان، یعنی این مراحل باید بگذره. البته بحث جذبه هم در اینجا هست که قابل بررسی هست، ما وقت ما الان گذشت. یک تذکر بسیار کوتاهی راجع به معاد میمونه که انشالله جلسه بعد عرض میکنیم و وارد بحث بعدی میشیم، که بهتره که مباحث طبیعیات رو خیلی خلاصه، اون عمده مباحث و دیدگاه های شیخ اشراق راجع به طبیعیات رو انشاءالله عرض خواهیم کرد. السلام علیکم و رحمت الله.